ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی لازمه توسعه و پیشرفت داخلی را تعامل اقتصادی با جهان دانست. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه وارد تهران می‌شوند. و خشونت‌های دو روز گذشته در آفریقای مرکزی حدود 300 کشته بر جای گذاشته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه 16 آذر ماه در سخنرانی در دانشگاه شهید بهشتی تهران به مناسبت روز دانشجو لازمه توسعه و پیشرفت داخلی را تعامل اقتصادی با جهان دانست. آقای روحانی در پاسخ به دانشجویانی که شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست سر می‌دادند، ضرورت چرخش سانتریفیوژ را با اهمیت چرخش چرخ زندگی مردم برابر دانست.
شعار ما این است: سانتریفیوژ باید بچرخد، اما زندگی مردم و اقتصاد هم باید بچرخد.
رئیس جمهوری ایران همچنین در واکنش به گروه‌های مختلف دانشجویان که برخی به طرفداری از مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و همزمان برخی دیگر به مخالفت با سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی شعار می‌دادند، مخاطبان خود را به عقلانیت و اعتدال فراخواند.
ما نیاز داریم در بسیاری از مسائل به بردباری، به صبر، به تحمل، به دقت. یک مقدار باید از فضای احساسی فاصله بگیریم. با عقلانیت و اعتدال عزیزان من، مسائل قابل حل و فصله.
در این مراسم برخی مسئولان از جمله وزرای علوم و بهداشت و رئیس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران هم حضور داشتند. ادامه خبرها. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از کارخانه تولید آب سنگین عراق روز شنبه وارد تهران می‌شوند. بازدید از کارخانه تولید آب سنگین عراق که قرار است یک شنبه انجام شود، به دعوت ایران و در راستای توافق‌نامه‌ای انجام می‌شود که ماه گذشته در سفر یوکی آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران امضا شد. و رؤسای سه کمیته در مجلس سنای آمریکا روز جمعه از مقام‌های اطلاعاتی این کشور خواستند درباره میزان همراهی ایران با توافق هسته‌ای توضیح دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سه کمیته بانکی، کمیته اطلاعاتی و کمیته خدمات مسلح در مجلس سنای آمریکا در نامه‌ای به رئیس نهاد دولتی اطلاعات ملی خواستار ادای توضیحاتی درباره تأثیر تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران بر مذاکرات هسته‌ای شدند. اما در ادامه از شما دعوت میکنیم که شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. پیش از این که برنامه هفتگی جامعه رو بشنویم، من شماره های تماس با رادیو فردا رو برای اون دسته از شنوندگانی که مایل هستن نظراتشون رو با ما و دیگر شنوندگانمون در میون بگذارن اعلام میکنم: 2042-0221-12-21-12 شماره پیامگیر ماست. همونطور که میدونید امروز روز دانشجو هم هست. اگر که شما در شهرهای محل سکونت خودتون در مراسم مرتبط با روز دانشجو حضور داشتید، در دانشگاه‌های مختلف کشور میتونید تجربه حضورتون رو با ما و دیگر شنوندگانمون در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن در اصل در میون بگذارید تجربتون رو. اما در ادامه بشنویم برنامه جامعه رو.
جامعه در آغاز یک مجله جامعه دیگر، من فهیمه خضرحیدری در این عصر جمعه به شما شنونده همراه مجله جامعه سلام میکنم. خوش آمدید به این 10 دقیقه با مسائل اجتماعی ایران. نگاهی میکنیم به خبرها. مدیر کل آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران میگوید سرب و مونوکسید کربنی که در هوای تهران موجود است روی بیماران مبتلا به اوتیسم اثر بسیار دارد و حتی باعث افزایش تعداد دانش آموزان مبتلا به اوتیسم شده است. وجیه الله پرویزی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است در مذاکراتی که با اولیای دانش آموزان داشته ایم بیشتر آنها موضوعات ژنتیکی را رعایت کردند، اما آلودگی هوا بر تعداد بیماران مبتلا به اوتیسم اضافه کرده. عاقبت بازی سنتی ایرانی چوگان به نام کشور آذربایجان به ثبت جهانی رسید. هشتمین اجلاس سالانه کمیته میراث ناملموس سازمان یونسکو در پایتخت جمهوری آذربایجان از روز 11 آذر ماه با حضور 600 نماینده از 95 کشور جهان در حال برگزاری است و از ایران هم تعدادی از مسئولان میراث فرهنگی کشور در این اجلاس شرکت دارند. پیشتر متولیان میراث فرهنگی ایران اعتراض خود را به احتمال ثبت چوگان به نام همسایه آذری به یونسکو ارسال کرده بودند. سوم دسامبر 12 آذر ماه، همین سه شنبه که گذشت، در تقویم جهان روز جهانی معلولان یا توانیاب ها بود. همه آنها که مشکلات فیزیکی دارند، نابینا هستند، ناشنوا هستند، به هر دلیلی روی صندلی چرخدار می نشینند یا به هر حال عضوی از بدنشان همراهشان نیست یا آنطور که باید و شاید همراهشان نیست. همه آنها که اگر در کلان شهری مثل تهران زندگی کنند، برای بیرون رفتن از خانه، برای خرید، برای حتی داشتن یک کار ساده و معمولی، برای معاشرت با دیگران، برای زندگی و نفس کشیدن انرژی و توانی بیش از بقیه باید مصرف کنند، نه الزاماً به این دلیل که توانیابند، بلکه بیشتر به این دلیل ساده که در طراحی زندگی اطرافشان اغلب نیازها، امکانات و محدودیت‌های آنها اصلاً در نظر گرفته نشده. ژاله یکی از میهمان‌های نابینای مجله جامعه رادیو فرداست در این هفته. زنی که کارش را فقط به خاطر نابینا بودن از دست داده. او از خیلی از چیزهای ساده و کوچک زندگی محروم شده فقط به خاطر نابینا بودن.
به علت معلول بودنم به زور گفتن بیا باز خرید شو برو چون ما نمی‌خوایم، در صورتی که قانون گفته 3% از پرسنل هر شرکتی باید معلولین باشن. دیگه من شغل نتونستم پیدا بکنم، به هر جا می‌رفتم محکوم بودم به خاطر اینکه نابینا هستم و نمیتونم کار کنم، در صورتی که خیلی توانایی دیگه من دارم.
در خانواده ژاله برادرش هم مثل اون نابیناست. ژاله از وضعیت اشتغال برادرش هم میگوید.
الان برادر خود من مشکل منو داره. ما RP داریم، ریتینگ پیگمنتوزا، مشکل شبکیه. تو مرحله کنکور لیسانس سراسریش رتبه 4 رو گرفت، فوق لیسانس رتبه 1 رو گرفت، دکترا رتبه 1 رو گرفت دانشگاه تهران. بعد این درخواست کرد رفت برای استادی برای دانشگاه آزاد. رئیس دانشگاه آزاد جوابی که بهش داده که هنوز رو دل من مونده، برگشت گفت خب شما داری اونجا تو کلاس درس میدی، اگه یه نفر اون ته یه دانشجو برات ادا دراره، قیافه شکلک دراره، تو نمیبینی، چجوری میخوای کلاس رو اداره کنی؟
مهمان دیگر مجله جامعه رامین در اهواز زندگی میکند. رامین کمبیناست و خیلی سخت و تنها در ساعتی از روز ممکن است بتواند تا 1 متری خودش را ببیند. او از امکاناتی میگوید که نیست.
البته اصلا سرویس دهی نظر دولتی که نیست. مثلا میخوای بری سر کوچه خانه یه ماشین میگیری باید خودتون بری. سرویس مخصوص نابینایان نیست. یه نفر مثلا از خانواده‌ام کمک میگیرم، مثلا دستو میگیرم یا مثلا با عصا میرم. یعنی تنها نمیرم.
بیش از 10% از جمعیت ایران را توانیاب‌ها تشکیل میدهند. برای جمعیت توانیاب ایرانی چقدر برنامه‌ریزی شده؟ برنامه‌های آموزشی، سرگرمی یا مهمتر از آن برنامه‌های همیاری اقتصادی؟ رامین از تجربه و وضعیت شهر خودش میگوید.
میدونی که مثلا نابینایان بیشتر علاقه به موزیک داره. که اصلا تو اهواز همچی چیزی تو نهادی مثلا بریسی رسیدی نیم که مثلا بچه ها میخوان موزیک یاد بگیرن که میخوان یه استادی بیارن، چند تا لوازم موزیک بیارن و از نظر مالی مثلا بچه های هستن پلوم یا لیسانس دارن میشه میگن بیا سطرم کنه برای وان، بچه ها 4 سال 3 سال تو نوبت هستن که بشون ندارن. این حدود 7-8 ساله حوری که مثلا ماهیانه 10 تومن بود اونم قطع کردن.
شهرداری ها در سراسر ایران این روزها میگویند مناسب سازی معابر و پیاده راه ها برای جمعیت توانیاب از اولویت های آنهاست. این چیزیست که ماده دوم قانون جامعه حمایت از حقوق معلولان و همچنین کنوانسیون حقوق معلولان هم بر آن تصریح دارد. با این حال در پایتخت ایران برای مثال اینطور که رئیس گروه توانبخشی سازمان بهزیستی اعلام کرده تنها 24% از معابر برای جمعیت توانیاب مناسب سازی شده. ژاله شهروند نابینای تهرانی از وضعیت متروها میگوید.
هیچ سرویس ویژه‌ای برای ماها تعبیه نکردن حتی برای ویلچریا. تو خیابونا که واقعا وحشتناکه، من 2 سال پیش افتادم، یک چاله رو کنده بودن کامل پر نکرده بودن، همین که اصلا مزدم اصلا نفهموند به من که ارتفاع مثلا 3 سانت میره پایین تر، پای راستم اومد پرت شدم، زانوم شکست، این زانوی راست منم دیگه کار ناکار شد. شناگر بودم که دیگه شنا هم نمیتونم بکنم، یعنی کلا دیگه نشستم گوشه خونه. این وضعیت ما.
همه چیز هم فقط نبودن امکانات سخت افزاری و حمایت های دولتی نیست. توانیاب ها در ایران گاه از فرهنگ عمومی جامعه در مواجهه با خودشان هم گلایه دارند. رامین از اهواز از تجربه های نچندان خوشایند در شهرش میگوید.
یه اشتباه میشه یا مثلا جلو ماشین میره ترمز میکنه، در میاد مثلا میگه فوشای رکیک میره اینا. مثلا من خودم یه بار صبح که رفتم بیرون تنهایی بودم، یه اشتباه شد داخل سرویس، گفت فوش داد، گفت این کار نکنی. چرا این کار میکنی؟ گفتم من نمیبینم. برم باور نکرد. وقتی مثلا شما میبینن را میرو اینا، فکر کنید دروغ میگی.
اما شرایط آنها که نابینا هستند یا هر نقص عضوی دارند تابعی است از شرایط عمومی هر جامعه. جغرافیا همه جا با شما هست. جغرافیا خیلی چیزها را در زندگی هر روزه شما تعیین میکند، از جمله معنای توانایی یا ناتوانیتان را. جاله هم چیزهایی شنیده از امکاناتی که در کشورهای پیشرفته یا حتی نیمه پیشرفته به جمعیت توانیاب داده میشود.
الان یکی از دوستای من هلند میگه اونجا مثلا آژانس برای نابینا 50%، خدمتکار میاد خونه تمیز میکنه رایگان، دکتر بخوای بری ایان یه ارگانی هست که این کارا رو انجام میده. تازه برای ایرانی که توی هلند ساکنه، فقط چون معلوله، از خودشونم نیست، بعد اینجا خودشون ماها رو طرد میکنن.
برای پیگیری تاثیرات جغرافیا از ایران به نروژ میرویم، جایی که سروین توانیابی که روی صندلی چرخدار مینشیند در آن زندگی میکند. سروین شنیده های ژاله را در عمل تجربه کرده است.
اینجا تاکسی به صورت کاملا رایگان، یعنی فقط یه کارتای مخصوصیه مثل کارتای آبربانک که فقط اونو میکشم، ولی از طرف دولت اون کارتا شارژ میشه که من میتونم که هر جا بخوام برم شاپینگم رو انجام بدم. بعد یه سری ویلچر هست که حالت مینی کار هستش، یعنی فقط شارژ میشن توسط نیروی برق که استفاده میکنم. بعد توی مثلا دفتر پست یا بانک میخوام برم یا هر اداره دیگه، میزا دکمه های بغلشه که من میتونم اینا رو تنظیم کنم، بالا و پایین ببرم که بتونم هم سطح خودم بکنم که بتونم پشتش کارم رو انجام بدم، برای امضا کردن، برای تحویل گرفتن بسته یا هر چیز دیگه، از ادارات گرفته تا رستوران ها تا فروشگاه ها، هر جای عمومی که شما فکر کنین هر انسانی ممکنه یک روزی به اونجا بره، 2 تا دستشویی داره، یک دستشویی مال آدم‌های معمولی و یک دستشویی که روش عکس صندلی چرخدار هستش یا عصا، که اون دستشویی بزرگتر دو طرفش دسته داره و جا داره که شما ویلچر رو داخل ببرین.
نابینایان و سایر توانیاب‌ها بخشی از جامعه اند، بخشی از جمعیتی که یک کشور را می‌سازد. نقض حقوق شهروندی توانیاب‌ها در ایران در مواردی بسیار جزئی‌تر و روزمره‌تر هم قابل پیگیری است، مواردی به همین سادگی و پیش پا افتادگی که ژاله از تهران میگوید.
من خودم بخوام برم یه فروشگاه بزرگ خرید کنم، اصلا امکانش برای من نیست. یا باید یکی بیاد کمکم کنه، یا خودم از یکی درخواست کمک کنم. یک پرسنلی نیست که لااقل بیاد از سر پله‌های مترو موظف باشه منو بگیره بیاد ببره سوار مترو بکنه.
تجربه سروین در نروژ البته از خرید در شهر متفاوت است.
به خاطر فنری که زیر چرخ‌هاش وجود داره، زمانی که راننده اتوبوس مردو می‌بینه، سطح اتوبوس رو کاملا میاره پایین، هم سطح خیابون میکنه و یه کفیایی وجود داره، اون کفی برمیگرده حالت سراشیبی پیدا میکنه که به راحتی هم سطح خیابون میکنه سطح کف اتوبوس رو، که به راحتی میشه از روش رد شد و داخل اتوبوس یا هر وسیله نقلیه دیگه شد.
فقط هم شهر نیست، شما به عنوان یک توانیاب از هر مشکل جسمی که رنج ببرید، قرار نیست از موانع بیرونی هم رنج ببرید. شما حق دارید در شهر خودتان زندگی کنید، خرید کنید، کار کنید و از امکانات عمومی استفاده کنید. شما حق دارید امن و راحت از شهرتان خارج شوید و سفر کنید. سروین در نروژ.
سوار هواپیما میخوام بشم، همیشه برای من یک هلپ مخصوص دارن که اتوبوس بالا میره، هم سطح در هواپیما میشه، منو سوار میکنن، کیف دستی منو تحویل مهماندار میدن و الانم منتظر هستم که به زودی 2 تا تیم پزشکی از امریکا قراره بیان، به اضافه تیم‌های پزشکی که در کشور نروژ هستن، رایگان برای من که میره جزء بیمم جراحی کنن که ببینم میتونم دوباره سالم شم.
ایران کشوری است که 8 سال جنگ را هم پشت سر گذاشته. و جمعیت در خور توجهی از توانیابها دارد، جمعیتی که چندان از وضعیت موجود خود راضی نیستند. و رئیس انجمن ندای معلولان ایران هم میگوید سازمان بهزیستی همان 30-40% را هم که برای هزینه تحصیل معلولان میپرداخت مدتی است که به دلایل مختلف کاهش داده و یا در صدد قطع آن است. سپاسگزارم از شما که با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا همراهی کردید. من فهیمه خضری‌دری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر. صدای ما را از رادیو فردا میشه.